کرانه نور، تفسیر سوره مبارکه حمد آیه ششم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری تقدیمتون میشه. مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه است. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سوره مبارکه هم به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول ستایشی است که عبد نسبت به مولا دارد. در قسمت دوم مسئلتی است که باز عبد از مولا دارد که از مولای خود مسائلی را طلب می کند و استدعا می کند. بخش اول که تمام شد خلاصش حمد و ثنایی بود که عبد نسبت به مولا داشت، او را به عنوان الله بودن، به عنوان رب العالمین بودن، به عنوان رحمان رحیم بودن، به عنوان مالک یوم الدین بودن محمود دانست و او را معبود مطلق دانست و مستعان محض که هوال معبود بلا معبود سوا و الله المستعان بلا مستعان ادا. اما بخش دوم مسائلی است که از خدای سبحان مسئلت میکند، میگوید این چیزها را به من بدهید، اهدنا الصراط المستقیم. همونطوری که در نعبد و در نستعین متکلم مع الغیر مطرح است، نه خود شخص و کل انسانها مطرحند، همه عابدن و همه مستعین، در مسئله اهدنا الصراط المستقیم هم این چنین است. تنها نمازگزار هدایت خود را از خدا طلب نمی کند، هدایت همه انسان ها، بلکه هدایت همه موجودات را مسئلت می کند. مشخص شده است در این آیه که انسان از خدا چی می خواهد. از خدا هدایت راه راهیانی را می خواهد که اون راهیان از نعمت خاص برخوردارند. همه خصوصیت های این راه را مشخص کرد. در این کریمه به ما آموخت فرمود این چنین بگویید، بگویید اهدنا، ما را هدایت کنید. این هدایت تشریعی که به وسیله وحی بیان میکند این انجام شده است که ناهدیناه السبیل، این هدایت تشریعی که تبلیغ است و رسوندن است، این بیان شد که خدای سبحان فرمود ما همگون را هدایت کردیم و این کتاب آسمانی هدن للناس است و انسان‌ها را ما به راه بد و خوب آشنا کردیم. انا هدیناه النجدین یا انا هدیناه السبیل و مانند. و بحث درباره هدایت تشریعی و اقسام هدایت به ضلالت یه بحث مفصلی است که در این جزئی هدایت در قرآن لابد ملاحظه فرمودید. بحثی که اینجا طرح می‌شود این است که گرچه هدایت در برابر ضلالت است، اما قرآن کریم گاهی هدایت را در برابر عما و کوری قرار می دهد. ضلالت و هدایت مال راهند. کسی که در طریق است یا این طریق را شناخت و درست طی می کند یا این طریق را نشناخت یا بر فرضی که شناخت درست هی نمی کند. زلالت و هدایت درباره طریق است، یعنی راهی، یا این راه را درست هی می کند این محدیث و هدایت شده، یا این راه را طی نمی کند، راه را نمی شناسد، این زال است، که زلالت و هدایت مربوط به طریق است. اما یک هدایتی است در برابر غوایت، نه زلالت. غی انسان بی هدف، غاوی انسان بی مقصد، و شعراء یتبعهم الغاوون، غاوون یعنی افراد بی هدف. غاوی غیر از زال است، غوایت غیر از زلالت است. غوایت بی هدفی، زلالت راه گم کردن. کسی که هدف دارد منتها راه رسیدن اون هدف را نمیداند، میگوین این گم شده است، این زال است، راه را گم کرد. کسی که اصلا نمیداند چه بکند، مقصود را نشناخت، مقصد را نمیشناسد، او غاوی است، بی هدف است. پس هدایت گاهی در برابر غوایت است، این مربوط به هدف است. گاهی در برابر زلالت است، اون مربوط به طریق است. در اینجا سخن از طریق است، هدایتی که در برابر زلالت است. لذا یکی از گروه هایی که در برابر هدایت شده ها قرار گرفتن زالینن. فعلا سخن در راه است، نه در هدف. قرآن کریم گرچه هدایت را در برابر زلالت می داند نسبت به راه، گاهی هم هدایت را در برابر عمی می داند، یعنی کوری. معلوم می شود هدایت یک نور است. اگر هدایت در برابر عمی و کوری است، قهرم خود هدایت نور خواهد بود. اونگاه اهدنا معنایی را می دهد که نورنا اون معنا را می فهماند. اگر از خدای سبحان بخواهیم نورنا، ما رو روشن کن، همون معنایی را مسئلت می کنیم که الان می گویم اهدنا. خدا در باری قوم ثمود فرمود به این که ما راه را به اینها نشون دادیم، اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى. آیه 17 سوره فصلت فرمود و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى. ما قوم ثمود را راهنمایی کردیم، ولی اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. معلوم می شود اگر کسی راه را طی نکرد، این کور. این کوری را هم قرآن کریم به دل نسبت می دهد. می گوید اینا چشم ظاهرشون بیناست، باطنشون کوره. پس اگر در باره قوم ثمود فرمود اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادن، این کوری را هم در سوره حج مشخص کرد که کوری بصر نیست، کوری بصیرت است. معلوم می شود هدایت نور بصیرت است، نه نور ظاهری. چرا؟ چون در سوره فصلت فرمود ما ثمود را هدایت کردیم، اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادن. در سوره حج میگوید به این که چشمشون کور نیست، دلشون کور است. معلوم میشود هدایت اون بینش دل است، نه دانش. کسی که میداند هدایت نشد، کسی که میبیند هدایت شده. چون اون دانش گاهی ممکن است به عمل بنشیند، گاهی ممکن است به عمل ننشیند. آنی را قرآن هدایت می داند که به عمل بنشیند، اون بینش را هدایت می داند. کسی که ببیند، نه بفهمد و نه بداند. اگر فرمود و اما ثمود فهدیناهم، یعنی راه را به وسیله عقل و نقل بهشون نشون دادیم. هم ان لله علی الناس حجتین، درباره همه انسان ها، هم به وسیله صالح سلام الله علیه وحی را به اونها رسوندیم، هم از راه عقل تشخیص زشت و زیبا را به اونها اعطا کردیم. ولی اینها خواستن کور باشن، خودشون کوری را بر هدایت ترجیح دادن، کوری محبوب اونها بود. فاستحب العمى علی الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
اگر کسی کور بود عذاب ذلت دامنگیرش می شود. این عذاب هون ناظر به عذابهای معنوی است، نه عذابهای جسمانی. عذابهای جسمانی رو در سوره نساء و امثال نساء دارد که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، که این عذاب جسمانی است. اما عذاب هون یعنی موهون می شوند، رسوا، خار و ذلیل می شوند. هون یعنی خاری و ذلت، اون عذاب خار کننده و ذلیل کننده. این ذلت از آن روح است نه از آن جسم. جسم ذلیل نمی شود، جسم می سوزد، روح خار می شود. فرمود کسی که اینجا کور است در آینده عذاب هون دامنگیرش می شود، یعنی رسوایی و خاری. اما این کوری مربوطه به بصیرت است و نبصر، اون را در سوره حج بیان فرمود که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. وقتی احتجاج نپذیری کفار را تبیین می کند می فرماید اینها کورن، اما نه چشم ظاهرشون بلکه چشم باطنشون کورن. در سوره حج آیه 46 این است: افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اینها که به راه نیفتادن نه به خاطر اینکه چشمشون نمیبیند بلکه دلشون نمیبیند. ثمود کور باطن بودن نه کور ظاهر. معلوم میشود هدایت نور باطن است و زلالت کوری باطن. و اگر خدای سبحان در سوره بقره جریان گناه کتمان کننده شهادت را به دل نسبت می دهد، می گوید اگر شاهدی در محکمه عدل حضور پیدا نکرد و شهادت را کتمان کرد قلب او معصیت می کند، معلوم می شود که قلب اگر بینا باشد اطاعت می کند و اگر نابینا باشد معصیت میکند. فمود و من یک تمها فینهو آسمون قلبه. کسی که شهادت حق را در محکمه عدل کتمان میکند قلبش معصیت میکند. معلوم شد قلب گناه میکند. دست و پا و اعضا و جواره ابزارند. قلبی که بینا نباشد گناه میکند، قلبی که بینا باشد اطاعت میکند. و انسان به وسیله این مسئلت کردن اهدن از صراط المستقیم از خدای سبحان بینش می طلبد، یعنی خدا یا دل را نورانی کن، وگرنه اون هدایت عامه به معنای این که خدای سبحان به وسیله وحی احکام را برساند که به همه رسون، به کفار و مشرکین هم رسون، چون هدن لنازه اون را که انسان از خدا طلب نمی کند، چون اون را دریافت کرد، این را دریافت کرد، فهمید، ایمان آورد، قرآن را قبول کرد، شروع به نماز کرد، اون را پس نمی خواهد که خدای احکام را برای من بگو، چون اون را یافت. اگر احکام به اون نمی رسید که ایمان نمی آورد و قرآن را قبول نداشت و وارد نماز نمی شد. کسی که به اینجا رسیده است پس احکام به او رسیده است، تبلیغ الهی به او رسیده است، او هم فهمید و قبول کرد. از خدای سبحان میخواهد به اینکه اون چه که به انسان نور میدهد، بینش میدهد و نه دانش، او را به ما بده. چون دانششی که دادی، دانش را دادی، ما فهمیدیم که دینی هست و اطاعت میکنیم و به راه افتادیم. اما نوری بده که این راه را ترک نکنیم و دو طرفش هم ببینیم. این نور خاصیتش این است که هم راه را روشن می کند هم پرتگاه را نشون می دهد. اگر هدایت در برابر اماست پس ما از خدای سبحان بینش طلب می کنیم. بینش هم جاش قلب است و نه چشم، نه چشم ظاهر. راهش را همونطوری که در مسئله ایاک نستعین خدای سبحان به ما آموخت که اگر میخواهید از معاونت من برخوردار باشید، نماز فراموشتون نشود، صبر فراموشتون نشود، استعینوا بالصبر والصلاة. اینجا هم اگر از خدای سبحان مسئلت میکنیم که اهدنا، خدا هم فرمود راهش اینه که من یؤمن بالله یهد قلبه، شما هم چند صباح مؤمن باشی تا من اون نور رو به دلتون بتابانم. این چنین نیست که یه خواهشی باشد بدون راه. ما گفتیم ایاک نستعین، اما فورا به ما فرمود بستعین به صبر و صلات. راه اعانت من صبر و صلات است. این چنین نیست که اگر کسی به صبر و صلات استعانت می کند به غیر خدا استعانت کرده باشد، که چون وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله اون الهی است، به غیر که تکیه نکرد، که به وجهی از وجوه الله تکیه کرده. در اینجا هم وقتی که ما میگم اهدنا، تبود اگر بخواهی من هدایت کنم مؤمن باش، من اون نور رو به قلبت میدم، و من یؤمن بالله یهد قلبه. ولی اون هدایت عام معنای ارائه طریق که خودم لناس است، اون نسبت به کافر و منافق و مؤمن علی السواس که فرمود ما هدایت کردیم، حتی نسبت به سمود. اما این که میفرماید من یؤمن بالله یهد قلبه، یعنی اگر کسی بعد از فهمیدن چند سباهی این راه را طی کرد، اونگاه هست که دلش نور میگیره و دل نورانی از گناه منزجر است، مثل که انسان از آتش سم منزجر است. مگر نان است که خوردن این لگنهای تو جدورها حرام است شرعن؟ این عقلا و شرعن حرام است. ما نسبت به این گناه ها معصومیم. چرا؟ چون این امری نیست که طبع رغبت بکند. انسان وقتی بد بودن این لگن را میابد از اون منزجر است. باطن گناه همینه. اینکه قرآن کریم از غذای جهنم یا یاد میکند، میگه فرماد این که لیس لهم طعام الا من غسلین، غسلین همون شرکه دیگه. این طعام الاسیم لا یأکله الا الخاطئون، غسلین شرکه. اونگاه بهش میگن که هل توزون الا ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. یعنی این همون کار بود چی در دنیا میکردی دیگه، این همون چیز دیگه نیست. منظور آن است که اگر ما نسبت به این گناهان اینچنین بینش می داشتیم که این غسلین است، خب معصوم بودیم دیگه. اولیای الهی درون گناه را اینچنین می بینن، دست به گناه نمی زنن. یه وقتی هم بعدتون رسید در همون جریان عقید که در نهج البلاغه استعنی سلام الله علیه شرحش اونجاست، حضرت در قصه عقید در اون خطبه پایانش جریان نقل میکند که شبی یه کسی در زد و آمد منزل و یه چیزی زیر لباس داشت و یه بسته رو، گفتم چیه؟ گفت حلوای شیرین است. و گفتم یا صدقه است یا صله است یا زکات است، اینها که بر ما حرام است، یا انت مخبت. اگر به یکی از این عناوین فقهیه است، اینها به ما نمیرسه، صدقه و زکات و امثال ذلک. اگر هدف مشعومی داری به عنوان رشوه آوردی، تو مخبتی. مگر آدم غی کرده افعی رو میخوره؟ اون شخص عرض کرد یه حلوای شیرینیه. فرمود اگر این حلوای شیرین را به عنوان صدقه و زکات آوردی که ما نمیرسیم. اگر هدف دیگری داری تو مخبتی، چون هرگز انسان عاقل حاضر نیست که غی کرده افعی رو بخوره. فرمود اگر یه چیزی را افعی خورد بعد غی کرد، این غی کردش انسان به صورت خمیر در آورد و نان درست کرد، هیچ عاقلی حاضر رو بخوره؟ همون این حلوای شیرینی که تو آوردی همونه. این تو نیست که از تعمیر حالا خواسته باشد شاعرانه سخن گفته باشد، معاذ الله، که اغراق و مبالغه و امثال ذلک، تو کلمات اینا که نیست. این باطنش رو میبینه. اگر شما در ذیل کریمه غسلین مراجعه کنید، میبینید این غسلین یه شرک خاصی است که به جهنمیان میرن. یعنی میگن همون که غذاتونه دیگه، این چیز دیگه نیست. اینجا که دیگه جای شرک نبود، که میگن همونی که در دنیا به عنوان مال حرام میخوردی همینه، منتها نمیدیدی و نمیدیدی که چی داری چی میخوری. این که رسول خدا در معراج دیدی عده دارن مردار میخورن همین بود. مگر حضرت در شب معراج ندیدی عده بان که غذاهای خوب در کنارشون هست دارن مردار میخورن. سوال کرد اینا چیه؟ فبود اینا کسانی هستن که با امکان استفاده از غذای حلال دست به غذای حرام و مال حرام میزنن، باطن حرام همونه. خدا هم فرمود اگر مؤمن باشید ما اون نور را به شما میدیم. و من یؤمن بالله یهد قلبه، قلبش هدایت میکنیم. قلبش هدایت میکنیم یعنی یبصر قلبه، ینذر قلبه. میشنو این که شده ینذر قلبه در قیامت نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه. اون که داشت فستحب العمى على الهدى یوم القیامه تسلیم میخورد. چطور در یوم القیامه یه عده نورهم یسعا بین ایدیهم و ایمانهم؟ یک اتومبیل اول جلوش روشن میکند بعد میرود دیگه، تمام اطرافش هم روشن میکند. این مؤمن وقتی که حرکت میکند تمام اون منطقه جلوش روشن میشود. این کدوم مؤمنه؟ همون مؤمنی که در دنیا نورانی بود دیگه. فبود و جعلناه نورا یمشی به فنا، و جعلنا له نورا یمشی به فنا. این در دنیا هم که بود یه آدم نورانی بود، با نور در بین مردم حرکت میکرد. این نسبت به کدوم مؤمن میفرماد؟ این که فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فناس، یعنی علوم حصولیه به او آموختیم، چیز به او فهموندیم. این فهم و علوم حصولیه که دیگران هم دارن. که این که فرمود ما به بعضی نور میدیم وقتی تو خیابون راه میرن نورانیم، دیدن او مردم را به یاد قیامت میاندازد، این انسان نورانی. فرمود او با نور در بین مردم زندگی میکرد، مشیش نورانی بود. و جعلنا له نورا که یمشی بهی فندان، با اون نور در بین مردم زندگی میکرد، هم میدید هم مردم رو بینش میداد. فهم یه مرحله ضعیفه از نور خواهد بود. انسان در این کریمه از خدای سبحان یه همچه نور رو مسئلت میکنه که ببیند. دیدن دیگه راحت است. و این راه راه نوره. گرچه در قرآن کریم این راه را به راهیان نسبت داد، همون صراط الذین انعمت علیهم، ولی راه مال راهی نیست تنها. گاهی این راه را به راهیان و پویندگان راه نسبت میدن، مثل اون که در سوره محل بحث یعنی سوره فاتحه کتاب آمده. گاه این راه را به سازنده راه و به پایان راه نسبت میدن که این صراط الله هست، میگن صراط نور. این در سوره ابراهیم به الله نسبت داد، آیه اول سوره ابراهیم بعد از بسم الله این است که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم نورانی کنی به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این صراط همونطوری که به پویندگان این راه نسبت داده شد در آیه در همین سوره فاتحه کتاب که محل بحث است، صراط الذین انعمت علیهم که می آید، همین صراط به هدفش که خداست و سازنده این راه که همون خداست نسبت داده شد، الی صراط العزیز الحمید. معلوم می شود هدف اصلی رسالت اینه که مردم رو نورانی کند. انسان که نورانی شد البته قیام به قسط و عدل هم دارد، همونطور که در بعضی از بحث‌های قبل گذشت که اصل عبادت هدف وسطا وسطی است نه هدف نهایی. در سوره حدید اگر فرمود انا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، معلوم میشه هدف نهایی نیست. هدف نهایی نیست که مردم به قسط و عدل عمل بکنن، یه هدف متوسطی. هدف نهایی نورانی شدنه. اگر کسی نورانی شد یقینا قسط و عدل هم انجام میدهد، دیگران را هم به قسط و عدل وادار میکنند. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ما این کتاب را فرستادیم که مردم نور بدی. حرف فهموندن و فهمیدن یک نور کمرنگ است. نور اونه که بالاخره دو طرف پرتگار هم نشون بده، اصل جاده هم نشون بده. الیمین و شمال و مزله و الوسطاهی الجاده همه رو نشون بده. این میشه نور. انسان نورانی به آسانی راه را طی میکند، برای او سخت نیست و بعد از عبادت هم شکر میکند که الحمدلله به مقصد رسیده. این ممنون است که این راه را طی کرده است، طلبکار نیست. همه اشیا سر جاشون هستن، چشمم هست، منتها نمیبیند که کجا راه هست به کجا چاه. وقتی که کلید برق زده شد، اینطور نیست که به وسیله کلید برق راه ساخته بشه و چاه کنده بشه. که به وسیله کلید برق معلوم میشه کجا راه هست کجا چاه. این جهانی که انسان در پیش دارد، راهی دارد به چاهی دارد. این وحی کلید برق را زدن است، عقل را مستنیر رو آگاه کردن است. انسان به وسیله این وحی میبیند کجا راه کجا چاه. و این بدون عمل میسر نیست، این بدون عمل میسر نیست. این که گفتم از خدا هدایت مسئلت کنید که شما را راه نمایی کند، یعنی اون هدایتی که به معنای مطابق با و من یؤمن بالله یهده قلبهو خواهد بود. البته خدای سبحان فرمود من هدایت می کنم، اما کسی که بالاخره در کوی ما جهاد بکنه. و فرمود اگر کسی جهاد کرد در کوی ما به نفع خودش است، نه به نفع ما. سوره عنکبوت اول سوره و آخر سوره ناظر به این مطلب است. آیه ششم سوره عنکبوت این است، فرمود و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. اگر کسی وارد جهاد اکبر شد، با نفس در افتاد، این به نفع خود دارد قدم برمی دارد. این از دشمن درونی میخواد برهد. چرا؟ چون ان الله لغنی و نعم العالمین، برهانش هم با خودش است. پس ممکن نیست خدا نیازمند به جهاد کسی باشد که انسان با نفس به مبارزه برخیزه که مثلا خدا از این مبارزه طرفی ببندد. این چنین نیست. در اوائل سوره عنکبوت که ما را دعوت به مبارزه با نفس کرده است، در پایان به ما وعده داد. در پایان همین سوره فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما جهاد میکند، ما راهامونو بهش نشون میدیم. خب چجور نشون میدیم؟ در اون آیه 6 فرمود به این که اگر کسی جهاد میکند برای خودش جهاد میکند، چه ان الله لغنی عن العالمین. این برهانش هم در کنار اوست. اون مدعا و این هم دلیل، من جاهد فی نمای جاهد لنفسه. چرا؟ تو ان الله لغنی عن العالمین. اگر خدا از همه عوالم بی نیاز است، پس هر کی جهاد میکند برای خود جهاد میکند، نه برای خدا. در پایان سوره که فرمود اگر کسی در راه ما جهاد کرد، ما راهامون رو به اون نشون میدیم. چجور نشون میدیم؟ چون و ان الله لمع المحسنین، ما با او هستیم. مثلا ما که صاحب راهیم، لحظه به لحظه با او هستیم. میگی این کارو بکن، این کارو نکن، اینو ببین، اونو نبین، این حرف بزن، اون حرف نزن. خیلی از موارد است که انسان دلش میخواد یه حرفی بزنه، بعد بالاخره میبینه مثل این که یک عاملی از درون او نمیگذرد حرف بزنه. بعدها میاد خدایا تو را شکر که من این حرف نگفت. خیلی از جاها رو میخواد بره، نمیره، بعد معلوم میشه که نرفتن خوب بود و مانند آن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چرا؟ چون به ان الله لمع المحسنین. این معیت خاصه، این معیت با همه نیست. اون معیتی که با هر انسانی هست که در سوره حدیث همود هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. این هشدار عام نیست، اختصاصی به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. الحمدلله.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی. تو مونسی همیشه انیس انس و جانی. کتاب آسمانی شفای مؤمنانی. کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی، تو مونسی همیشه انیس انس و جانی.